سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش هماین به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام سرود و سخن اختصاص یافته است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که نشست دیالوگ بین الافغانی دیشب با صدور یک قطعنامه 8 ماده‌ای پایان یافت که بیش از 14 ساعت روی آن بحث شده بود. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. انتظار می رود دور هفتم گفتگوها بین هیئت امریکایی و طالبان در مورد صلح افغانستان امروز دوباره آغاز شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با مقامات پاکستانی در مورد صلح و همکاری منطقوی گفتگو کرده است. لوید ریسیز ایران می گوید توقیف یک کشتی نفتکش این کشور توسط نیروهای بریتانیا در آبنای جبل طارق بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. انتظار می رود دور هفتم گفتگوها بین هیئت امریکایی و طالبان در مورد صلح افغانستان امروز در قطر از سر گرفته شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که امیدوار است امروز روی مسائل مهم پیشرفت‌های بیشتر حاصل شود. مسائلی که ما روی آن بحث میکنیم، مبارزه با تروریسم، آینده حضور نیروهای امریکایی در افغانستان، مذاکرات بین افغانها و آتش بس است. ما روی تمام این موارد پیشرفت کرده ایم، اما برخی نکات باقی مانده است و امیدوار هستیم. دور هفتم گفتگوها بین نمایندگان امریکا و طالبان که 29 ماه جون آغاز شد به خاطر تدویر نشست دیالوگ بین الافغانی دو روز به تعویق افتاده بود. تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با مقامات پاکستان در مورد صلح و همکاری منطقوی گفتگو کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما دیشب از طریق فیسبوک نوشت که آقای یاماموتو دیروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و سایر مقامات آن کشور ملاقات کرده است، اما جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات‌ها ارائه نشده است. وزارت معارف افغانستان تایید کرد که ده‌ها شاگرد دختر در ولایت بدخشان مسموم شدند. نوریه نزهت سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این رویداد در نتیجه استفاده از مواد کیمیاوی رخ داده است. بانو نزهت همچنان گزارش‌های را رد کرد که گویا تعداد شاگردان مسموم شده در بدخشان حدود 125 تن است.
تعداد 75 تن از شاگردان که تمامشان از طبقه ناس هستند و مربوط به صنف 10، 11 و 12 لیسه نسوان منجی در ولسوالی درائم بدخشان می باشند. به علت استفاده از مواد کیمیاوی و تطبیقات لابراتواری مسموم شدند و شفاخانه منتقل شدند.
به گفته سخنگوی وزارت معارف افغانستان، این شاگردان بعد از تداوی در شفاخانه به خانه هایشان رفته و وضعیت صحی آنها خوب خوانده شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. لوید ریسیز ایران میگوید توقیف یک کشتی نفتکش این کشور توسط نیروهای بحری شاهی بریتانیا در آبنای جبل طارق بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. آژانس خبری نیمه دولتی تسنیم ایران از قول جنرال محمد باقری مینویسد که گفته است توقیف این کشتی نفتکش ایران که بر اساس دستاویز جعلی صورت گرفته است بدون پاسخ باقی نخواهد ماند و زمانی که لازم باشد تهران پاسخ مناسب خواهد داد. نیروهای بحری شاهی بریتانیا 4 جولای یک کشتی نفتکش ایرانی را که با تخطی از تحریم ها نفت خام را به سوریه انتقال می داد در آبنای جبل طارق توقیف کردند. ایران خواستار رهایی فوری این کشتی نفتکش شده است. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا با وصف مخالفت شدید چین به ارزش 2.2 میلیارد دلار فروش تجهیزات نظامی به تایوان را تصویب کرد. این وزارت به تاریخ 8 جولای فروش احتمالی 108 تانک نو ابراهام، 250 راکت نو استنگر و سایر تجهیزات نظامی را به تایوان تصویب کرده و کانگرس ایالات متحده آمریکا را از این پیشنهاد مطلع ساخت. در ماه گذشته وزارت خارجه چین از واشنگتن خواسته بود تا فروش اسلحه به تایوان را به تعویق قرار دهد. چین کشور تایوان را یک ولایت متمرد خود می شمارد و هیچگاه در مورد استفاده از قدرت به خاطر ملحق ساختن احتمالی تایوان با قلمرو خود انکار نکرده است. دفتر ریاست جمهوری تایوان از حکومت ایالات متحده آمریکا به خاطر این فروشات اظهار سپاسگزاری عمیق کرده است. و خبر آخر این که رئیس اجرایی هنگ کنگ میگوید قانون استرداد مرده است. کاری لم امروز 9 جولای گفت قانون استرداد که باعث موجی از تظاهرات در آن منطقه شده مرده است. در اوایل ماه جون رئیس اجرایی هنگ کنگ تلاش کرد تا به تعلیق قرار دادن این قانون تظاهر کنندگان را راضی سازد، اما تظاهرات که در برخی موارد به خشونت میگرایید همچنان ادامه یافت. تظاهر کنندگان خواستار لغو کامل این قانون شدند. بر اساس قانون استرداد، افرادی که در هنگ کنگ دستگیر می شوند باید برای محاکمه به چین فرستاده شوند. از مدت یک ماه به این سو صدها هزار تن بر ضد این قانون در هنگ کنگ اعتراضات را بر راه انداختند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. اشتراک کنندگان دیالوگ بین الافغانی در شهر دوحه پایتخت قطر روی توقف حملات بالای تأسیسات عام المنفعه و تضمین جان و مال افراد ملکی در افغانستان توافق کردند. این نشست با صدور قطعنامه 8 ماده‌ای پایان یافت که بیش از 14 ساعت روی آن بحث و ناوقت دیشب منتشر شد. دیالوگ بین الافغانی به اشتراک 71 تن از افغانستان و نمایندگان طالبان به روزهای یکشنبه و دوشنبه به میزبانی جرمنی و قطر در شهر دوحه برگزار شده بود. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی ارائه می کند.
نشست دیالوگ بین الافغانی با توافق در مورد توقف خشونت‌ها و ادامه گفتگوهای صلح به پایان رسید. تضمین امنیت تمامی مؤسسات عام المنفعه، جان و مال غیر نظامیان و تلاش برای رساندن تلفات ملکی به صفر از مسائل است که اشتراک کننده های این نشست رویش توافق کردند. در ماده 5 قطعنامه 8 ماده‌ای که در پایان نشست دوحه صادر شده آمده است که امنیت مکاتب، مدارس و پوهنتون‌ها تضمین شود. در فقره اول این ماده آمده است که زندانیان کهنسال، بیمار و معیوب باید بدون قید و شرط آزاد شوند. در قطعنامه گفته شده که اشتراک کننده های نشست دیالوگ بین الافغانی روی کسب اطمینان در مورد تأمین حقوق زنان در بخش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی در چارچوب ارزش های اسلامی توافق کردند. بر اساس قطعنامه برقراری صلح پایدار و سراسری در نتیجه مذاکرات همشمول میان افغانها ممکن است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی برگزاری دیالوگ بین الافغانی را یک دست آورد بزرگ خواند. همین که مجلس برگزار شد خودش به نظر من یک موفقیت بزرگ است که افغانها در یک اتاق با هم می نشینند، صحبت می کنند، دردها و آرزوهای خود را با یکدیگر شریک می سازند. این یک گام حتمی و مهم بود. من بسیار خوشحال هستم که این گام عملی شد. من برای این کنفرانس موفقیت می طلبم و امیدوار هستم. نشست دیالوگ بین الافغانی با اشتراک 71 تن از افغانستان و نمایندگان طالبان به روزهای یکشنبه و دوشنبه به میزبانی جرمنی و قطر برگزار شد. این افراد را سیاستمداران به شمول زنان، مقام‌های پیشین حکومت افغانستان، اعضای شورای عالی صلح، چهره‌های جهادی سابق و اعضای جامعه مدنی تشکیل می‌دادند. یک منبع حکومت افغانستان که نخواست نامش افشا شود دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها پیام خود را که برای آغاز فوری مذاکرات صلح مهم است از طریق نمایندگانشان به نشست دوحه فرستادند. در این نشست نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و از افراد نزدیک به رئیس جمهور غنی، عبدالمتین بیگ رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی و شهرزاد اکبر معاون شورای امنیت ملی نیز اشتراک کرده بودند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینک نسیم شفق بازتاب مهمترین موضوعات افغانستان را در گزارش‌های روزنامه‌های این کشور مرور کرده است.
پیشرفت‌ها و موانع در نشست دو روزه بین‌الافغانی در قطر و چگونگی فعالیت‌های داعش در افغانستان از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته است که نشست بین الافغانی قطر ناوقت دیروز پایان یافت و این نشست به خاطر تبادل دیدگاه میان افغانها یک فرصت خوب بود. اما سرمقاله نویس نوشته که نمیتوان برای قطعنامه نشست بین الافغانی قطر بسیار امیدوار بود، به خاطر که مقامات حکومتی از آدرس حکومت در این نشست حضور نداشتند. سرمقاله نویس همچنان نوشته که نیروهای خارجی به حملاتشان بر طالبان ادامه میدهند و این به نحو زمینه آن را فراهم میسازد که طالبان نیز به تعهداتشان پابند نمانند. سرمقاله نویس نوشته که اگر نشست بین الافغانی قطر نشست نهایی نباشد و این نشست ها در سطح مقامات بلند رتبه ادامه یابد، نتایج بهتر در زمینه صلح افغانستان در قبال خواهد داشت. سرمقاله نویس نوشته که ادامه همچون نشست ها اعتماد میان افغان ها را بیشتر می سازد و از روابط جوانب با خارجی ها می کاهد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است که نشست قطر در حال پایان یافت که طالبان در غزنی و کابل حملات خونین را انجام دادند. در سرمقاله آمده که در این حملات تلفات بیشتر به افراد ملکی، به ویژه به شاگردان مکاتب وارد شد. سرمقاله نویس نوشته که در نشست بین الافغانی قطر در پیوند به این حملات پرسش‌های از نزد طالبان مطرح گردید و از این گروه خواسته شد که راه گفتگو با حکومت را در پیش گیرد تا جنگ تحمیل شده از سوی بیگانه‌ها و خونریزی در افغانستان قطع شود. سرمقاله نویس نوشته که با اشاره به موقف طالبان در نشست قطر انتظار نمی رود که این گروه به آسانی از جنگ دست بکشد و راه صلح را در پیش گیرد. سرمقاله نویس در اخیر نوشته که امریکا بر طالبان و حامیانشان باید فشارها را افزایش دهد تا موقفشان را نرم سازند و به صلح روی آورند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالش نوشته است که پوهنتونهای افغانستان باید از حضور و فعالیت داعش پاکسازی شود. در سرمقاله آمده است که در مورد چگونگی آمدن داعش از عراق و سوریه و فکر داعشی باید به مردم معلومات داده شود. سرمقاله نویس افغانستان را بستر مناسب برای داعش دانسته و نوشته است که اعضای این گروه در پوهنتونهای این کشور نفوذ کرده و محصلین را به افراطیت دعوت می کنند. سرمقاله نویس نوشته که پوهنزیهای شرعیات در پوهنتونها به ویژه در پوهنتون کابل به جای مناسب برای ترویج فکر داعشی مبدل شده است. سرمقاله نویس نوشته که این آغاز کار است و باید اجازه دادن نشود که داعش در پوهنتونهای افغانستان فعالیت کند.
اخیراً ریاست امنیت ملی افغانستان 3 استاد و 2 مؤسسه پوهنتون کابل را دستگیر کرد که به گفته این ریاست در برخی حملات داعش به خصوص در حمله بر کلاب میوند در سال گذشته دست داشتند. پدر یکی از قربانیان حمله بر کلاب میوند میگوید که نهادهای عدلی و قضایی بعد از اثبات جرم این افراد را باید اعدام کنند. در این گزارش همکارم نصرت بارسا همچنان نگاهی به ادعای ترویج افراطیت در پوهنتون های افغانستان افکنده است.
چشمایی برا من چی گفتری داری بویایی تو بایز خطرش بد چی گفتری یاره که بکشه بشتی.
اتاق کوچک فقیرانهی در غرب کابل که هر روز هم گریه و ناله در آن پایان نیافته است. مادر راموز احمدی تصویربردار تلویزیون طلوع نیوز هنوز به یاد پسرش اشک می‌ریزد و در آرزوی این است که روز عاملین حمله بر کلاب میوان در شهر کابل مجازات شوند.
دست ما رو تندش این ادامش میکنم مثل تربوز داره خروزه اشکمش باره میکنم فامیلش هم قدش میشارم که مثل نوانی نوانی نمیره که مثل در بگیدم تلش مثل مولانا راموز داره جگرش در بگیدم که بفهمه که اولاد چی هست.
در ماه سنبله سال گذشته کلپ میوند در غرب کابل هدف یک حمله قرار گرفت و در آن نزدیک به 30 تن کشته و بیش از 90 تن زخمی شدند. رامز احمدی که برای پوشش خبری به این راحل رفته بود نیز کشته شده است.
امو کلپ میوند خو تصادفاً یکم غرنبه شد. من یه سرنماز بودم.
حالا که امنیت